الله الرحمن الرحیم کجا اون عبارتش بود؟ علم و عمل انسان سازن و علم آب حیات است. بحث انسانیت انسان که در معرفت نفس بحث کردیم که انسانیت انسان به روح نه به جسم، حالا بحث اینه که چه چیزی این روح رو می سازه و قوت میده و اشتداد وجودی میده. فرماد اونی که هست علم و عمله. بعد در قسمت علم می فرماد که علم اون آب حیاته. خب می فرماد وعاء قلب را حد محدود نیست. اینو بحثشو قبلا هم بارها مطرح کردیم که انسان حد یقف نداره، حد محدود نداره و هرچی مظروف او که آب حیات است و ان الدار الاخره لهی الحیوان، به درستی که دار آخرت حیوان است، زنده است، همه چیزش حیات داره، حتی میوهش، در و دیوارش، آخرت، همه موجوداتش حیان، زندن، که اصلا دار دار حیوانه، دار دار حیاته. هرچی مظروف که در اون ظرف علم که جان انسان باشه ریخته بشه که آب حیاته، که از سنخ آخرته، از سنخ عالم ماده دیگه نیست، در او ریخته شود، وسعت او بیشتر می شود به حکم اتحاد عاقل به معقول، عالم به معلوم. گفتیم علم عین جان ما میشه، علم عین جان ما میشه، یعنی جان ما اصلا چیه؟ علمه. نفس چیه؟ نفسی رو که ما اثبات کردیم نفس مجرد از ماده است، اون همه مباحثی که در مورد اثبات تجرد نفس داشتیم، اگه بخوایم نفس رو تعریف کنیم نفس چیه؟ نفس علمه، آگاهیه. حالا هرچی این آگاهی نفس بیشتر میشه انسان انسانتر میشه، انسان انسانتر میشه. ما در موجودات دیگه تر نمیتونیم ببندیم، مثلا گرگ تر نمیتونیم بگیم، اسب تر نمیتونیم بگیم، اما انسان تر میتونیم بگیم، که انسان ها بستگی داره به اون سعه وجودیشون. سعه وجودیشون همون علومیه که کسب کرده اند، که با جانشون متحد شده، جان وسعت گرفته، بزرگ شده. علوم ما، دانسته های ما، تمام اینا عین نفس ما میشن. آقا جان در بعضی از کتاب هاشون یه مطلبی رو از قول حاج مولا هادی سبزواری آوردن که میفرماد اگر کسی به عالمی بی حرمتی کنه، کمترین ضررش برای شخص اینه که از علوم او بی بهره میشه. اگر انسان به عالمی بی احترامی کنه، کمترین ضررش اینه که از علوم او بی بهره میشه. چرا؟ حالا اینو قبلش بگیم، از علوم او بی بهره میشه یعنی دیگه از او نمیتونه علم کسب کنه. خب یه معناش اینه که دیگه از اون شخص علمی به این منتقل نمیشه، پای درسش هم که بره بشینه علم بهش منتقل نمیشه. اما یه معنای برتری داره این کلام و اون اینه که به حکم اتحاد عاقل به معقول، چون این شخص عین اون علومه، وقتی کسی به این بی‌حرمتی میکنه به تمام علوم او داره بی‌حرمتی میکنه، به تمام اعتقادات او بی‌حرمتی میکنه. به همین دلیل از تمام اونها بی نصیب میشه. به همین دلیل از تمام اونها بی نصیب میشه، از تمام علومی که اون شخص داره. بعد حالا بحث بالاتر از اینم داریم. حالا اگر اون شخص جزء اولیا باشه که متصل به حق تعالی است، ادراک میکنه تجلیات حق رو، تجلیات میشن چی؟ عین جانش دیگه. پس این داره به اون جلوات حق هم بی حرمتی میکنه، یعنی داره به خدا هم بی حرمتی میکنه. به همین دلیل روایت داریم میفرماد کسی که سلمان رو انکار کنه خدا رو انکار کرده، چون سلمان جزو اولیاه. به اون شخص که بی حرمتی میکنه به خدای او هم داره بی حرمتی میکنه. چون انسان ظرفش، جانش ظرفیه که تمام علوم، اعمال، معارف با این جان متحد شده. بی حرمتی به بعضی ها بی حرمتی به امامه. سلمان نه پیغمبر بود نه امام بود. فرمود کسی سلمان رو انکار کنه خدا رو انکار کرده. کسی که به سلمان بی حرمتی میکنه داره به امیرالمومنین بی حرمتی میکنه، به رسول الله بی حرمتی میکنه، چون ولایت اینا در جانش پیاده شده سلمان. و حالا میبینیم چه مباحثی پیش میاد در اینجا در مورد اولیا. این آب حیات علوم و معارف است که غذای روح هست. اینها میشن غذای روح، همون جوری که جسم ما غذا میخوره، رشد میکنه، میباله، تکامل پیدا میکنه، روح هم این علوم و معارف رو که میگیره رشد و تکامل پیدا میکنه. لذا بسیاری از نفوس که بی بهره از علم و عملن، حتی اونایی که نفوس خبیث نیستن، نفوسشون ضعیفه، که آقا جان بفرماد اکثرا به صورت گنجیشک و اینها متمثل میشن، خاطر ضعف نفوسی که دارن، نه علمی داره، نه عملی داره، نه حکمتی داره، خالی خالی نفسش، کمالی کسب نکرده، غذایی نخورده که رشد کرده باشه. بعضی هم که مثل حشرات هم، پروانه و مگس رو نمیدونم از اونجور چیزها. خب فلینظر الانسان و الی طعامه، آیه قرآن. پس انسان باید بنگرد به طعام خیش. صورت ظاهرش طعام ظاهری رو هم شامل میشه. حالا خداوند میگه باید انسان نگاه کنه به غذای خودش، این دستوره. خب نگاه کنیم که چی بشه. خیلی چیزایی میشه. نقل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، سر سفره که میشستن یک ربع به غذا نگاه میکردن فقط، چون آیه قرآن میفرماد نگاه، باید انسان نگاه کنه به طعام خودش. حالا یه معنای بالاتر از اینم داره. چیه؟ و طعام انسان، آب حیاتو که گفتیم، غذاش چیه؟ آب و غذا. و طعام انسان من حیث و هو انسان آنیست که انسان ساز است. غذای انسان اونی که انسانو میسازه، عمل صالح، علوم، معارف، اینا آب و غذا هستن. خب حالا به غذا نگاه کنیم یعنی چی؟ روایت، لذا امام ابو جعفر، یعنی ابو جعفر امام باقر علیه السلام، در تفسیر آیه به زید شحام فرمود که طعام علم است. انسان به طعام خودش نگاه کنه، به علم خودش نگاه کنه. به یعنی چی به علم خودش نگاه کنه؟ فرمود علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، فرمود به علمی که اخذ میکنه باید ببینه که از چه کسی داره اخذ میکنه. حدیث شب جمعه خوندیم، خداوند وحی کرد به حضرت داوود، بین من و خودت عالمی که فریفته دنیاست قرار مده که راه محبت من را قطع میکند، تو رو باز میداره از من. یعنی استاد خیلی مهمه، استاد خیلی مهمه که انسان به فرموده آقا جان خودشو دست کی میخواد بسپره، شجره وجودیشو به دست کی میخواد بده. آقا جان میفرمود شما باغتونو به دست هر کسی نمیدید باغبانی کنه، یه باید طرف بلد باشه. حالا این شجره وجودی خودتو به دست کی میخوای بسپری؟ پای صحبت کی میخوای بشینی؟ حرف کیو بشنوی؟ لذا خیلی باید دقت کنی که علم از کی داری فرا میگیری، چون رنگ میگیری از او. همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید، ویلا کدورت میده بهت، سیاهت میکنه. خیلی مهمه که انسان واسطش کی باشه، واسطه گرفتن واسطش چی باشه. و علم و عمل انسان سازن، انهو عملون غیر صالح. در مورد پسر حضرت نوح علیه السلام که آیه قرآن میگه او عمل غیر صالح بود، فرزند نوح عمل غیر صالحه. نگفت او دارای عملی غیر صالح هست، گفت او خودش عمله، هر کسی خودش عمله خودشه. حتی یه لبخند، عمل دیگه لبخند، با جان انسان متحد میشه. حرفی که میزنه عمله، با جان متحد میشه و خودش عین اون عمل میشه. در عالم آخرت هم این عمل براش اومد بروز میکنه. خدای نکرده میشه جهنم، آتش، یا بروز میکنه میشه بهشت. خدا کسی رو بهشتی و جهنمی نمیکنه بندازه تو جهنم، طرف خودش خودش رو جهنمی میکنه. و علم و عمل بهشتند اگر ملکوتی باشن. علم و عمل اگه بهشتی و ملکوتی باشن، خود این علم و عمل میشن بهشت. اینکه خداوند سریع الحسابه، همین که طرف عمل انجام داد بهشتش نقده، پول تو حسابشه به قول معروف. همین که انجام داد ثبت شده براش، منتها پرده باید بره کنار. مثل بچه‌ای که کار میکنه پول میرزن تو حسابش، به سن قانونی که میرسه میتونه پولا رو بگیره. از صبح تا شب داریم پرونده خودمونو پر میکنیم. چی داریم مینویسیم تو این پرونده؟ اونی که نوشتیم خوب همونو میدن بمون، کسی بنا نیست از جایی بمون چیزی بده اونور. همونی که نوشتیم باز میکنن تحویلت میدن. و اگر ریشه آنها از دنیا باشد دوزخند. همین علم و عمل دنیایی باشه میشه چی؟ جهنم، پناه بر خدا. حکمت جنت هست. خاتم صلی الله علیه و آله و سلم حکمت را بهشت معرفی فرمود. فرمود حکمت علم به حقایق اشیاء، حکمت یعنی علم به حقایق اشیاء، همون تعریفی رو که ما فلسفه میگیم. جناب صدوق در مجلس 61 امالی به اسنادش روایت کرده است عن علی ابن ابی طالب قال رسول الله، امیرالمومنین فرمود که رسول خدا فرمود انا مدینة الحکمه وهی الجنه و انت یا علی بابها، من شهر ال شهر حکمتم و آن بهشت است و تو یا علی در به آنی، فکیف یحتدی المهتدی الی الجنه ولا یحتدی الیها الا من بابها، چگونه کسی راه میابد به بهشت و هدایت نمیشود بدان مگر از درش. اون واسطه‌ای که عرض کردیم که از این در میشه وارد شد به بهشت. خیلی ها بودن بعد از رسول الله اهل تهجد بودن اما ولایت نداشتن. ولایت وقتی نداره از در نداره که وارد بشه، هزارم که نماز بخونه، هزارم که روزه بگیره. اولیاء خدا در بهشتن، در حکمتن، از اونجا میشه به بهشت رسید و از اون راهی که از بهشت، از اون شهر حکمت به ما حکمت واصل میشه. پس حکمت بهشت است و حکمت طعام انسان است، غذای انسان و قلب انسان مزرعه بذر معارف است. قلب انسان مزرعه که تخم معارف درش کاشته میشه. روایت داریم میگه جان جوان مثل زمین خالی میمونه، مثل زمین خالی بکره، چیزی درش کاشته نشده. تا چی درش کاشته بشه؟ این زمین بشه زمین بهشت یا بشه زمین جهنم؟ اگر بذر معارف، تخم معارف درش کاشته بشه و به قول آقا جان با آب مراقبت آبیاری بشه، اینها چی میشن؟ شجره طیبه طوبا میشه، جان سرسبز میشه. اما خدایی نکرده شجره زقوم از این زمین میزنه بیرون، چه چیزهایی در نفس انسان هست که اینا باید آبیاری بشه، شخم بشه، پروریده بشه تا بشه باغ، بعد مراقبت بشه که این سوزانده نشه. چون روایت داریم گناه مثل یه آتشیه که میفته باغ و میسوزانه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که شما میگید شجره‌ای در بهشت براتون کاشته میشه. شخصی گفت یا رسول الله اینجوری باشه، ما خیلی باغایی داریم اونور. فرمود بله، به شرط اینکه آتشی نفرستید که همه را بسوزاند. گفت آتش چی؟ فرمود گناه. گناه که میکنه یه مرتبه آتش میاد همه اونا رو میسوزونه. مراقبت کنه انسان که گناه نکنه اونا سوخته بشه، و الا هرچی امتیاز به دست آورده پاک میشه میره. پس ما بذر معارف باید در جانمون کاشته بشه، بعد با مراقبت آبیاری بشه تا این بشه باغستان. که یه بار چندین سال پیش بود با حضرت آقا صحبت میکردیم در مورد کلاس ها، فرمود بذرافشانی کنید، هر چقدرش که سبز کرد غنیمته. شما بذر رو بپاش، زراعت رو انجام بده، هر چقدر سبز کرد غنیمته. قلب انسان مزرعه بذر معارف است. و خودشون موقعی که در آمل جلسات داشتن فرموده بود من الان نزدیک 200 باغ دارم، جان انسانهایی که داره پرورش میده رو میفرمود، 200 باغ دارم، اینها زمین هایی که داره پرورش میده ایشون. آقا امیر مومنان در نهج البلاغه فرمود این عبارت رو، یحفظ الله به هم حججهی و بیناته، یعنی خداوند حفظ میکند به وسیله آنان حجت ها و بینات خیش را، حتی یود اوها نوزرا هم، تا آن که به ودیعه بسپرند به مانند خیش را، یعنی اونا را به افرادی به مانند خود بسپرند، و یزرع اوها فی قلوب اشباههم، و زراعت کنند بکارند آنها را در قلوب کسانی که شبیه خود آنها هستند. زراعت کنند بکارند اون بذر معارف را در قلوب اشباه خودشون، سینه به سینه، نسل به نسل تربیت میکنن. هر چقدر جان پاک باشه، هر چقدر که جان پاک باشه بذر بهتر عمل میاد. چجور شما باغتون رو باغ داشته باشید، کارگر میگیرید، وجین میکنید، علفای هرز رو میچینید، نشست و برخاست با افراد مثل تخم علفه، پاشیده میشه توی این مزرعه، درختهای خوبی داری اما شته هم توش هست، به زحمت میفتی. حالا اگر خدایی نکرده شته ها قوت نگیرن درخت ها رو خشک کنن، میگه خداوند به وسیله اینان حجج و بینات خودش رو حفظ میکنه تا آن که اون حقایق رو به ودیعه بسپرند به کسانی که نظیر خودشون هستن، و بکارند در قلوب اشباح خودشون، یعنی شبیهان خودشون. به همین دلیل هر کسی رو راه نمیدن تو این حریم، حالا با راه‌های مختلف طرف رو دور میکنن اگر شبیه نباشه بهشون، اگر شباهت نداشته باشه. شخصی خودش نقل میکرد، گفت رفتم در خونه حضرت آقا، از علما هم بودانه که حالا آدم عادی، برای اینکه حالا آقا جان دستشو بگیره مثلا، فرمود ایشون هم از منزل آمدن بیرون، کنار ایشون میرفتیم، همونجوری که صحبت میکردیم رسیدیم به در یه مغازه، یا آقا جان یه سوالی کرد، صاحب مغازه گفت خبری نیست آقا، و آقا جان برگشت گفت دیدید آقا ایشونم گفت خبری نیست، یعنی از شما خبری نیست. اون بنده خدا حالا فکر میکرد که مثلا شکست نفسی میکنه، آقا جان خبری نیست ما چیزی نداریم، نه تو خبری نیست، تو شباهت نداری به ما، تو دنبال چیز دیگه هستی. در خاطرم از همون اوائلی که خدمت آقا جان مشرف شده بودیم خواب دیدم که به خود آقا جان عرض کردیم خواب رو، که با یکی از شاگردان آقا جان توی مثل کوچه باغ مانندی نهری بود که پاهامونو گذاشته بودیم تو نهر نشسته بودیم که آقا جان تشریف آوردن. بعد به اون آقا خطاب کردن، گفتن ایشون، یعنی بنده رو میفرمودن، ایشون کشتزار خوبیه و من درش کشت و کار میکنم. که اینو من به خود آقا جان وقتی گفتم فرمود بله روایت داریم، حالا که روایاتش اینجا آوردن که جان انسان ها مزرعه است و علما زاره هن کشت کنندن. چون اون خواب یا تمثل یا کشفی به صحت مقرونه که در قرآن یا احادیث سنن ریشش وجود داشته باشه. معلمان بشر زاره اند. امام در این کلام، چون بحثمون نهج البلاغه است دیگه، از آقا کلمات نهج البلاغه رو که گفتیم در زمینه ولایته دارن توضیحاتی میدن. امام در این کلام معلمین بشر و وساطت فیض الهی را زارع معرفی فرمود و قلوب فیض پذیر را مزرعه و المعرفت و بذر المشاهده. معرفت بذر مشاهده است، تخم مشاهده است. جناب سعدی یک شعر زیبایی دارن، حالا اگه به خاطرم بیاد، تا تخم مجاهدت نکاری که حالا میگه تا تخم مجاهده و معارف رو نکاری کی میوه مکاشفات رو و مشاهدات رو میخوای بچینی، که هل معرفت و بذر المشاهده. معرفت بذر مشاهده است، یعنی اون معارفی که در قلب انسان کاشته میشه اینا تخمی هن که بعدن مشاهدات رو به انسان میوه که میدن میوهش میشه چی؟ مشاهدات، مکاشفات. مشاهدات و مکاشفات از کجا در میاد؟ از اون معارفی که تو دل کاشته شده. این که کاشته شده اگر آفت نزنه، درست آبیاری بشه و با شرایطی که داره رشد میکنه، میوهش میشه مشاهدات، میشه مکاشفات. علما برزگرند که بذرهای معارف در مزرعه دلها کشت میکنند. یک حرف میزنه، یک تخمی رو تو دلی میکاره، همون یک حرف میبینی طرف رو زیر و رو میکنه، همون یه مطلب ریشه میگیره تو دلی که مستعد باشه، ریشه میگیره زیر و رو میکنه اون دل رو. دلی که عرض جهنم بود یا اون دلی که خالی و زمین موات بود حالا میشه جنت، شد زمین جنت، یه تخم درش کاشت، که البته طرف باید زارع بشه، باغبان بشه. بنده خودم شخصا اوائلی که خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، از یکی دو نفر سوال کردم از آقا جان، فرمود هنوز به درجه باغبانی نرسیدن، درسم خونده، سوادم داره، باغبان نیست، نمیتونه تخم معارف بکاره، نمیتونه درختی رو وجین کنه، بار بیاره، باغبان نشده طرف، باغ هم بدی دستش این مرتبه ضایع میکنه، باغ هم بدی دستش ضایع میکنه، چون خودش اصلا پروریده نشده هنوز. علما برزگرند که بذرهای معارف در مزرعه دلها کش میکنند. اگر این بذرها سبز شود، اگر گفتیم سبز بشه، یعنی مزرعه ها مستعد و قلوب قابل باشند، این سبزه ها قرة عین ناظرین و نزهتگاه اهل ولایت خواهند شد. وقتی سبز کردن، شما میدونی زمین رو باید شیار کنن، شخم بزنن، زیر و رو کنن، ریاضت باید بکشه طرف، زمینش باید چی بشه؟ شیار بشه، زیر و رو بشه، بعد تخم درش کاشته بشه، بعد آب بدن، بعد انتظار بکشن تا اینا جوونه بزنن، از زمین بیاد بیرون. جوونه که میزنه، خوابهایی که میبینه طرف، یواش 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 خوابهایی میبینه، یواش یواش بین خواب و بیداری میبینه، یواش یواش به بیداری کشیده میشه، آهسته آهسته فوق اینها میره، یعنی از مکاشفات به مشاهدات میرسه و به بالاتر از اون میرسه، به معاینات میرسه، میشه قرة عین ناظرین، روشنی چشم بینندگان میشه، چه جانی میشه، چه نورانیتی پیدا میکنه. حضرت آقاش حکایت میکردن از جوانی هاشون، از حالا که دوستی داشتن که حکایت میکرد، میگفت فلانی جانش اونقدر نورانیه که نورش چشم منو میزنه، جان اونقدر نورانیه که نورش چشم منو میزنه. میشه قرة عین ناظرین، روشنی چشم بینندگان میشه، نزهتگاه اهل ولایت میشه، تفرجگاه اهل ولایت میشه. حالا اولیا در این باغ رفت و آمد میکنند، جاپای امیرالمؤمنین تو این باغ میفته، تو این دل، یعنی رد پای امام عصر تو این باغ میفته، فرشتگان الهی به زیارت این باغ میان. نمی بینی که فرمودند زمین سبخه و شور زار ولایت ما را قبول نکردند که سبز نشدند؟ روایاتشو قبلا برای عزیزان گفتیم، فرمود ولایت ما عرضه شد بر زمین ها، زمین هایی که ولایت ما را نپذیرفتند شور زار شدند، اینهایی که سبز زار میشن ولایت رو پذیرفتن. جان میشه ولایی، جان میشه محل تجلی ولایت، نور ولایت درش تجلی میکنه. ببین که این بذرهای حکمت چه جنت ها میشوند. این علومی که طرف فرا میگیره، گفتیم یه عدتون الفاظ میمونن گیر میکنن، اونا کار نداریم. اون کسی که برای آخرت داره میخونه که جانش بشه نزهتگاه ولایت، چه جنت هایی میشه. باغ در باغ است و جان در جان، بهشتن در بهشت، جنات الفافا. سوره عمه، الفاف یعنی در هم فرو رفته، باغ در باغ، جان در جانه، بهشتن در بهشته، بهشتی که سر و تهش پیدا نیست. و چه سبززارها میگردند در مقابلش. آیه قرآن در مورد منافقین چی تعبیر میکنه از منافقین؟ قرآن خشب و مسنده. خشب و مسنده یعنی چی؟ چوب خشک. منافق چون صورت ظاهر رو داره، نماز میخونه، روزه میگیره، اما تراوت و سبزی نداره، لذا چوب خشکه، حیات نداره، قلبش حیات نداره، سبززار نیست، شورزاره، چوب خشکه. در قرآن فرمود نساؤکم حرث لکم، زنان شما کشتزار شمایند. خب اینم حالا یه بحثیه، زنان شما کشتزار شما هستند. و باز فرمود افرأیتم ما تحرسون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا دیدید آنچرا میکارید؟ آیا شما زراعت میکنید یا ما ایم زراعت کنندگان؟ در زمین کشاورز فقط تخمو میذاره تو زمین، اون کسی که کشاورزی میکنه کیه؟ خداونده، اونی که بار میاره. ما فقط کاری میکنیم تخم میندازیم تو زمین. نحنو زار اون، ما ایم زراعت کنندگان. خداوند خودش رو میفرماد که ما ایم کشاورزان. حالا میگه زنان شما هم زمین کشزار شما هستن. اینجا باز خیلی باید فکر کنید، یعنی جایی داره که انسان تأمل کنه. زمین کشتزار رو باید با دقت انتخاب کرد. هر زمینی رو ما برای کشت انتخاب نمی کنیم، وقتی هم انتخابش می کنیم حراستش می کنیم، مراقبتش می کنیم. که تخم هرزه در این نیفته. اون کسی که تخم باید بکاره مرده که در زمین خودش تخم بکاره که میوش میشه فرزند. پس زمین میشه زن، آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه آن او انداخت این میپرورد. نطفه رو که بذر در زهدان زن کاشته میشه، میوش میشه چی؟ فرزند. این زمین اگر آلوده بشه دیگه فایده نداره. زمین رو نباید بذاری آلوده بشه. زمین اگر آلوده بشه فایده نداره. سلسله حرف ها با هم پیوسته و ناگسستنی است. خب مگه نفرمود زمین شورزار ولایت ما رو نپذیرفته؟ مگه اینجا نگفت زن زمینه؟ اون زمین هایی که ولایت رو پذیرفتن یعنی زن هایی که ولایت رو پذیرفتن، اونها میشن سبززار به یک معنا. باز به یک معنا، به یک معنا مرد میشه قلم، زن میشه لوح. سلسله حرف ها با هم پیوسته و ناگسستنی است، منافاتی نیست. آنجا سفرای الهی زارع معرفی شدند در کلام امیر علیه السلام، و اینجا در قرآن فرمود که شما حارسید و ما زارع. شما تخم رو میکارید، ما کشاورزی میکنیم. آن هم به صیغه جمع فرمود، نحن زارعون، ما ایم کشاورزان. وقتی میگه ما ایم، مقام چیه؟ جمعه. یه موقع بست نسبت داده میشه به خود حق تعالی، هو الذی یصورکم فی الارحام، او کسی است که صورتگری میکند شما را در رحم ها. یه موقع جمع میاره، ما وقتی ما میگه وسائط رو جمع میکنه که برای این زراعت وسائط احتیاجه. فهم، دقت کن. لذا معلمین رو گفتیم اینا چی هن؟ زاره هن. کار خدایی میکنن، کشاورزی کار خداییه، که نحن زاره اون. به همین دلیل فرمود الله تعالی زاره و انسان کامل سر الله و معارف و اسرار ولایت بذر و قلوب مزاره هن. خداوند زارعه، کشاورزه، انسان کاملم سر اللهه، مظهر خداست. یعنی انسان کاملم میشه چی؟ زارع. معارف و اسرار ولایت بذر و قلوب مزارعن. یونس ابن زبیان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که قال ان الله خلق قلوب المؤمنین مبهمتن علی الایمان فاذا اراد استنارت ما فیها فتحها بالحکمه و زرعها بالعلم و زارعها و القیم علیها رب العالمین. خیلی حدیث نابیه، همه احادیث نابه. منتها گاهی وقت راوی انسان فهیمی بوده، مطالب بلندی گفته شده. امام صادق فرمود خداوند قلوب مؤمنان را آمیخته به ایمان آفریده است. پس هنگامی که بخواهد نورانی شدن قلب را، یعنی خداوند بخواد قلبی نورانی بشه، فتحها بالحکمه، آن را به وسیله حکمت می گشاید، شیار میکنه، شخ میزنه شو، و زرعها بالعلم، و به وسیله علم زراعت میکند آن را، و زارعها و القیم علیها رب العالمین، زراعت کننده آن و پروراننده آن رب العالمین است. قیم علیها یعنی کسی که بالا سرشه، میپرورانشو. زراعت کننده، پروراننده خداست که این قلبو پرورش میده. که گفتیم گاهی وقت باید شخم بخوره، گاهی وقت باید مصیبت بخوره به طرف، مصیبت ها رو تحمل کنه که چی بشه؟ که این دل باز بشه، شیار بشه، شکاف برداره. وقتی شکاف برداشته شد، اون موقع تخم معارف توش کاشته میشه، اون موقع تخم معارف درش کاشته میشه. و نیز امام صادق فرمود من یزرع خیرن یحصد قبطتن و من یزرع شرا یحصد ندامتن و لکل زارع ما زرع. فرمود آن که خیر بکارد خوبی برچیند و آن که شر بکارد پشیمانی برگیرد. و برای هر کشت کننده‌ای آنی است که می‌کارد. فرمود من یزرع و خیرن یحصد و قبطتن، کسی که خوبی میکارد قبطه برداشت میکنه. قبطه چیزی که یعنی دیگران بهش قبطه میخورن، چیزی که دیگران میگن یعنی ای کاش از ما هم اینجوری بود. کسی که خوبی میکاره قبطه برداشت میکنه و کسی که شری میکارد پشیمانی برداشت بار میده ازش. و هر کی آنی رو برداشت میکنه که چیده، یه چیزی که همه میگن ولی تو عمل باید دقت کنی چی داری میکاری. هر حرفی که از زبان بیرون میاد داری یه چیزی میکاری، یه تخمی میندازی توی مزرعه. بعضی تخما هم هست وقتی ریشه میگیره دیگه نمیشه ریشه کنش کرد. بعضی گیاهان هست یک عمر باید ریاضت بکشه، یک حرف طرف میزنه یه حرف بیهوده، یک عمر مرهون اون حرف میمونه، یعنی دائما اون حرف پاپیچشه، تو زندگی براش مشکل درست میکنه. روایت داریم میفرماد هر وقت کسالت در عبادت داشتی و روزیت دیر میرسید، روزی یعنی تنگ شد، کسالت در عبادت داشتی، حال عبادت نداشتی، روزیت هم تنگ بود، بدان که حرف بی خودی زده ای، بدان که حرف بی خود زده ای، مالا یعنی گفته ای. اون چی که بیشتر انسان میکاره تو مزرعه جانش حرفه، سخنه، از زبان در میاد. آ آیه قرآن میفرماید ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، لفظی از دهن بیرون نمیاد مگر اینکه رقیب و عتید ایستادن. گاهی وقت طرف توبه میکنه، خداوند توبهشو میپذیره، گناهشو میبخشه، از پرونده عملش پاک میشه، فرشتگانی که شاهد بودن، اعضا و جوارح، مکانی که حضور داشته، از همه اینها پاک میشه. خب بعد یه مرتبه طرف با دوستش نشسته میگه آره یه روزی ما یه سالی رفته بودیم فلان جا فلان کارو کردیم، یعنی اقرار میکنه به گناه. چی میشه؟ دوباره میره تو پرونده عملش. خودت گفتی ما این کارو کردیم، کاری که بخشیده شده گناهش، چون اعتراف کرد دوباره نوشته میشه تو پروندهش که میگه گناه رو. شخصی آمده بود پیش آقا جان اعتراف کنه به گناه، چی کنه؟ آقا جان بفرمود بهشون گفتم جز در محضر خداوند لب به گناه باز نکن، اعتراف هم حتی نکن، اصلا نگو گناه کردم. نه اینکه بشینی گناهاتو تعریف کنی، حتی برای اعتراف هم نگو جز در محضر خداوند، که اونجا میخواد خدا ببخشه، تو اونجا باید اعتراف کنی، اونجا دیگه میخواد طرف اعتراف کنه به گناه. و عمر ابن یسع از شعیب حداد روایت کرده است که قال سمعت صادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان، تا آخر حدیث که حالا امام صادق فرمود حدیث ما صعب و سنگین و مستصعب، یعنی بسیار سنگین است که تحمل نمی کند آن را، حمل نمی کند آن را مگر فرشته مقرب یا نبی مرسل یا بنده‌ای که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده باشد، او مدینتون حسینه یا شهری که دارای حصار باشد، یعنی قلعه داشته باشه، دور شهر حصار داشته باشه. قال امرو فقلت لشعیب یا ابا الحسن و ای شیء المدینه الحسینه، راوی میگه از اون شخصی که از امام نقل میکرد پرسیدم مدینه حسینه یعنی چی، شهر حصاردار منظور چیه؟ قال فقال سألت الصادق علیه السلام عنها، میگه منم از امام صادق سوال کردم، فقال لی حضرت فرمود القلب المجتمع، منظور قلب مجتمع. خب در مورد صعب مستصعب فرمود احادیث ما صعب مستصعب، خیلی هم حدیث داریم تو این زمینه. صعب مستصعب یعنی چی؟ اولا به معنی سنگینی و سختی صعب مستصعب. خب بعد خود معصوم تفسیر کرده این رو، میگه صعب اون اسبیه که به تو سواری نمیده. سعب اون اسبیه که به تو سواری نمیده، نمیتونی سوارش بشی. اما مستصعب اونیه که از دور که تو رو ببینه فرار میکنه، یعنی اصلا نزدیکش نمیتونی بشی. خب حالا یعنی چی احادیث ما صعب مستصعبه؟ بعضی از مطالب میگه سوارش نمیتونی بشی، کاملا نمیتونی بهش احاطه پیدا کنی، میتونی نزدیکش بشی، به فهمش نزدیک بشی، یه چیزی بفهمی، اما سوار بر مطلب نمیتونی بشی. بعضی از مطالب، بعضی از احادیث میگه اصلا نزدیکش نمیتونی بشی، از دور که تو رو میبینه فرار میکنه. نزدیکش هم نمیتونی بشی حتی. بعد فرمود اینها رو یا باید فرشته مقرب باشه، یعنی هر فرشته ای نه، از فرشتگان مقرب باشه که بتونه بفهمه، حمل کنه، بگیره، یا نبی مرسل باشه، هر نبی هم نه. عبدم عبد خدا، عبدی که امتحن الله قلبه، امتحان از محنت، محن سختی. خود امتحان به معنی چیه؟ سختی. اصلا طرف تو سختی میندازن میبینن که چی کار است. چیزی هم که سختی میکشه خیلی پا میخوره، پوسیده میشه، لذا به چیز پوسیده هم گفته میشه. امتحن الله قلبه للایمان، یعنی قلبش در ایمان پوسیده شده باشه، جواب پس داده باشه تو ایمان. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی گفتن پروردگار ما الله هست، پای حرفشون قایست دادن، امتحان پس داده باشه، اینا هم که میتونن بکشن. بعد فرمود مدینتون حسینه، شهری که برج و بارو داره. فرمود یعنی قلب مجتمع، قلب پراکنده به جایی نمیرسه، همش همه واحده، فقط میگه یه چیز میخوام و اونم خداست. حالا در روایتی دیگه ای داریم میگه احادیث ما را حمل نمی کند ملک مقرب و نه نبی مرسل، فقط عبد ممتحن حمل می کند. بعضی روایات داره نه ملک مقرب، نه نبی مرسل، نه عبد ممتحن، هیچ کدوم نمی تونن حمل کنند. راوی گفت آقا بس کی حمل میکنه؟ فرمود کسی رو که ما بخواهیم. تو بعضی از روایات فرمود خودمون حمل میکنیم فقط، حاملی براش نمیابیم. نمیشه گفت اصلا، نه میفهمه نه هضم میتونه کنه مطلب رو. خب ان شاء الله تا وقت دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله.